بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبحه و ادبار السجود واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج. مقدمتاً تلیعه یوم الله ماه رمضان رو، عید اولیاء خدا را تبریک عرض می کنم و از خدا تقاضا مندیم که در این آخرین روزهای ماه مبارک شعبان توفیق آمادگی لازم برای درک کامل ماه رمضان رو به ما به حقیقت پیامبرش عطا بفرمایید. وقتی انسان جهتش درست شد، یعنی جهتگیریش به عالم حقایق شکل گرفت، مرحله بعدیش طلب اتصال به هدف است. یه وقت آدم هنوز هدف رو ندارد، محبوبش در منظرش نیست، یه وقت حالا هدف رو پیدا کرده است ولی راه رسیدن به هدف طولانی است. اینجاست که خدا کمک میکنه، شرایطی رو فراهم میفرما که راه رسیدن به هدف کوتاه و انشاءالله طی شده واقع بشه. جهت گیری صحیح میدانید که سه چیز است: عقیده حق، اخلاق فاضله، آداب شرعیه. یه انسان وقتی وارد وادی مرحله ایمان شد، جهتگیریش تازه صحیح شده است. مؤمن همین سه تا خصوصیات رو دارد: به عقاید حق مؤمن است، فکرش وهمی و خیالی نیست، و به اخلاق فاضل متخلق است، تندگو نیست، شتاب زده نیست، حسود نیست، متکبر نیست، و به احکام شرعی مقید است، حرام و حلال میکنه، امر و نهی الهی رو رعایت میکنه. این با این کارش وارد جاده ایمان میشه. حالا که وارد جاده ایمان شد، در منظرش حق رو میبینه. این سه تا خصوصیات عقیدتی و اخلاقی و احکامی انسان را منظردار میکنه، هدفدار میکنه. با تمام وجود میبینید که یک مقصد متعالی در منظرشه، میخواد برسه، میخواد تمام شخصیتش الهی بشه. حالا که میخواد تمام شخصیتش الهی بشه، حالا شرایط میخواد. این شرایطی که بتونه مقصد خودش رو دست بیاورد رو خدا با لطف خودش در اختیارش میذاره. این میشه ماه رمضان. ماه رمضان طبق خود آیات قرآن برای کسی که مؤمن است یک ورود پرنتیجه است. یا ایها الذین آمنو خطاب آیه است، کتب علیکم الصیام. میگه مؤمنا، شما که در طلبید که این جهت گیریدون به نتیجه برسه، ماه رمضان و روزه ماه رمضان و شرایط خاص ماه رمضان اون نتیجه رو میده. اون نتیجه چیه؟ در عقاید، اخلاق و آداب الهی بشیم. عقاید الهی بشیم یعنی چه؟ یعنی ایمانمون به شهود برسه، یعنی دل در منظر خودش حقی را که مؤمن است بیاورد، اخلاقمون طبع و فطرتمون بشه، دلمون میخواد راست گفتن، صدق وجودمون بشه. یه وقت راست میگیم ولی حقیقت راست گفتن رو حس نمی کنیم. یه وقت کبر نمیبرزیم ولی صفای تواضع حس نمی کنیم. یعنی محقق به ایمان نشدیم. میگه که میشی در ماه رمضان. یه وقت حرام و حلال میکنیم اما صفا نمی کنیم. خمس که میدیم یخت سختمونه به جای اینکه عشق بکنیم. میفرماد که میشی. آخر آیه هست لعلکم تتقون، اگه این مسیر را درست بری متقی میشی. چرا فرمود لعل؟ بستگی به همت ما داره، چقدر محقق میشیم در تقوا، به اندازه‌ای که همت کنیم در رمضان و روزه ماه رمضان. باز عنایت بفرمایید، شما به عنوان مؤمن مورد خطابید، ای مؤمنا میخواید متقی بشی؟ میخواید تمام وجودتون نور الهی بشه؟ تقوا یعنی حاکمیت نور خدا بر قلب و عقل و خیال و اعضا. یه چشم متقی اصلا نمیتونه به نامحرم نگاه کنه، در حصار حکم خداست. اصلا اونچنان نور خدا را میبینه که نمیتونه ظلمات کفر را ببینه و بهش نظر کنه. یه متقی خیالش خیال معنوس با حق است، عقلش عقل فهم حقیقت است، قلبش قلب کشف حقیقت است. میگه میخوای به اینجا برسی؟ کار بلند است اما راه هم همینه. رمضان همطور که مستحضرین قبلن هم عرض شد، بعضی مکانها یه کمالات خاص داره، خودتونم در بعضی حرمها حس کردی. بعضی زمانها خب یه کمالات خاص داره. زرنگی آدم ها اینه که از این فرصت برای اینکه این روحشون بپرد به اون مقصد برسق استفاده کنه. میدونین که روح شما با در ماه رمضان دو تا شرایط عجیب پیدا میکنه. یکی زمان، زمان خاص است، زمان استعداد تعالی داره.
شما این اصلا هیچ شکی هم نداره. این همون روزای اول ماه رمضان اونایی هم که نماز نمیخونن چرا میکنن روزه گرفته و مسجدها پر میشه و اینا، یعنی زمان درش باز میشه برای حقیقت. حالا بعضیا نمیتونن بعد حفظ کنند و بگیرن، بحث خودشونه، ولی پس معلوم از این زمان یه استعداد خاص داره. دوم، حکم این زمانم که برش جاری شده یه چیز عجیبیست و اون روزه است. یک روزه به تمام معنا. شما میدونید که من شما به جهت پراکنده شدن در اعضا به خصوص در معده، اون سیر وحدانیش رو نمیتونه درست انجام بده. نفس شما وحدانی است، جهتش جهت الهی است، جنسش جنس یگانه است. به جهت پراکندگیش در اعضا و در معده به خصوص نمیتونه سیر وحدانی پیدا کنه. ببینید همه چی کنار هم اومده. اولا اون نور زمان، بعد این حکم واجب. واجب میدونید که بیشترین چیزی که خدا دوست داره واجب است، از قول امام باقر علیه السلام. یعنی نوافل را بعد از واجب دوست دارد. خب فرائض اول است، نوافل دوم است. از بس اینها ارزشمند بوده است و بی اینا بنده یک قدم نمیتونسته بره، بر بندش که دوستش داره واجب کرده است. خب حالا این روزه به این عظیمی برای این است که خیلی کار ازش میاد. روح پراکنده شده است در اعضا به خصوص در معده، میگه حالا اینا کمش کن. یعنی با کم خوردن و انضباط دادن و حاکمیت حکم خدا، یه وقت است بر مستحبی، مستحب میدونی که ایجا نتیجه واجبا نمیده، فوقلاده است نتیجه واجب. یعنی به امر خدا که حاکم است بر شما، یه حکومت خاص که هیچ اختیاری هم به شما نده است، یعنی خودش میخواد همه وجود شما رو بگیره. آدم ناز واجب را میکشه، یعنی باید قربون واجب آدم بره. یعنی میخوام هیچی شما نباشید، من میخوام همه حکومتم را بر شما حاکم کنم. از این بهتر میشه؟ یعنی تو هیچ بشو هیچ تا من بر تو حکومت کنم. چون خیلی میخواد خودش را در زندگی ما وارد کنه، حکومت مطلقش رو میخواد در زندگی ما وارد کنه. برای همین هم این روز عید اینقدر آدم نتیجه میگیره و اینقدر برکات نصیبش میشه، چون که یک ماه حکومت قهاریت نور الهی رو به صحنه آورده است. حاکم علیم سمیع رحمان قهارانه داره حکومت میکنه بر ما. حالا این حکم، پس یک فضا و زمان ماه رمضان که یوم الله هست، از اون طرف هم خود حکم که میخواد که پراکندگی نفس در اعضا را کنترل کنه تا زمینه حکومت خودش فراهم بشه. از اون ور نفس وقتی پراکندگیش کم شد به وحدانیتش برگشت، سیرش به احد راحت تر میشه، یعنی امکان ارتباط با خدا براش فراهم میشه. همه چی رو کنار هم آوردن و همین جام دیگه. حالا الهیات میفرمان، چرا میفرمان سعی کن چشمه دا کنترل کنی، گوشه دا کنترل کنی؟ چون روزه صورت تام و تمام میگیره. مگه بنا نیست نفس ما از پراکندگی شدن در اعضا جمع بشه به جنبه وحدانیش برسه؟ درسته معده مشکل ترین منزل است، اینه که این رو خب حکم صریح کرده است که اصلا نباید غذا بخوری یا مشغولش کنی، ولی بعد کنارش هی به ما توصیه کردن مواظب باشین این مندون در چشمدون پراکنده نشه، هی نخوانی همه چی گوش بدید، مواظب باشین این مندون در چشمدون پراکنده نشه، در گفتاردون پراکنده نشه، در رفتنادون این ور اون ور پراکنده نشه، تا هی به جنبه وحدانی خودش برگردید. سیرش محقق میشه. اینقدر این سیر پر نتیجه است که شما میبینین آخرای همین آیای 170 سوا اینا میفرماد که پیامبر اگه بنده های من از تو سراغ منو گرفتن بگو من که نزدیکم به شما. یعنی اولا بنده یواش یواش وحدانی میشه، سراغ احد میگیره، بعد میفرماد من اینقدر اینا نزدیک شدم که دیگه پیغمبر نیاز نیست شما وسط باشی. حاصل قضیه این که انشاءالله عزیزان همت کنن، کار بسیار مهم است و نتیجهش هم بسیار زیاد است و خداوند چیز بسیار چی عجیبی را برای ما گذاشته است. میخواد خودش به ما نشون بده، میخواد تمام حجابای ما را برطرف کنه. بارها سالها ما ممکنه است یه سهل‌انگاری بکنیم، خب ساده بگیریم، خب نتیجه ساده میگیریم. چرا ما بی خودی سهل انگاری کنیم؟ هی مسائل این آسونش کنیم خب بعدم نتیجه آسون میگیریم، نتیجه کم میگیریم. مسئله بزرگ است، جدی بگیریم، خودمونو فارغ کنیم برای ماه رمضان. هر چه همت بیشتر کنیم و جمع و جور قلبمونو متذکر کنیم که میگن قرآن بخونید، روایت بخونید، یعنی مواظب باشین این قلب هر جایی نشه تا نفحه از حضرت رب العالمین بیاد، تازه راه پیدا بشه، بفهمیم چطوری باید عبادت کنیم، بلد میشیم بندگی کنیم. لعلکم تتقون رو هدیه خدا بگیریم که میخواد یادمون بده بندگی رو، راه رو نشونمون بده که چطوری به یگانگی حق نزدیک بشیم. عمده همت هست، همون چیزی که من هر سال تذکر میدادم، روایات راجب روزه و کتابهای راجب روزه عزمتون رو در حفظ اون روحیتون که تا آخر اون روحیه رو با تمام قوت نگه دارین مؤثر میکنه، کمک میکنه. شما روز اول عزمتون خوبه، مواظب باشین. بدترین چیز برای از بین بردن روزه پرحرفیست، هیچ جای این آفت نمیگیره، بالاخره باید کم حرف بشی تا روحتون عزمش پایدار بشه. حتی امتحان کنی همین روزا مستحب، یه روز که پیش از ظهر خیلی حرف بزنید ببینید اصل دارید جر میایین تو روزه، میگوید فردا نمیگیرم. ریشهش این نیست که از روزه زور گفت پر حرفی های صبح، یا نمیدونم نگاه کردن زیاد این حرف. به هر صورت با روایات، با کتاب هایی که تذکر زیاد میکنه، قلب رو آماده کنیم، عزم در روزه محکم بشه و ذکر، روایت بخونیم، توحف العقول بخونیم، اصول کافی بخونیم. یعنی قلب باید متذکر بشه، خیلی کار ازش میاد، خیلی کار ازش میاد. اگر ما مثلا این کتاب کفر و ایمان اصول کافی، که اصول کافی منظورم اون چهار جلدیه، کتاب کفر و ایمانش، روزی دو سه تا روایت شد پیگیری بکنیم که این قلب نورانی بشه، یه چیزایی یهو گیرش میاد که اصلا این دعای مکارم الاخلاق را به قلبتون متذکر بشین. آخر مفاتیح خوب هستی که بالاخره این قلب هم میشه خیلی ازش کار کشید و انشالله یه نتیجه فوق‌العاده‌ای. همت بکنید، به هم دعا بکنیم یه نتیجه فوق‌العاده‌ای از ماه رمضان بگیریم. خدایا به حقیقت خودت ما را به بهترین نتایج در ماه رمضان موفق بگردان. آمین. یه صلوات بفرست. آیات به لطف الهی خیلی خوبی پیش اومد که کمکمون کنه تو همین وادی ها. فرمود پیامبر حالا که حرفت رو زدی، مکتبت رو ارائه دادی، سرنوشت بدان را خوب نفس تبیین کردی، روشن کردی، هم نگاه تاریخی هم نگاه روایی آیه، سرنوشت خوبا را خوب نشون دادی، حالا که مکتب تقریبا اسکلتش بسته شد، بستر دینداری آماده شد، پیامت به بشریت رسید، حالا باید در دل این مکتب و در این فضایی که ایجاد کردین شروع کنید در تعالی خودتون. فصبر علی ما یقولون، دیگه شکیبا باش در مورد هرچی میگن، دل واپس نباش. فصبر یعنی با یه شکیبایی بدون اینکه خودتا ببازی، بذار بگم این گفتنها آینده شما رو مختل نمی کنه، مرگ خودشون رو شدیدتر می کنه. مکتب دون ارائه دادید، ولی شما یه وظیفه زیبایی دارید و اون چی؟ و سبه به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب. بیایید دو محور تسبیح و تحمید رو وارد زندگی دون کنیم. همیشه دو تا چیز است دیگه، تسبیح یعنی توجه به عظمت حق و نفی انانیت خودمون، یه مرحله است. یعنی نظر به حق با اون همه عظمت و در مقابل حق هر منیت و انانیت و خودیت و خودبینی و خودخواهی و خوددوستی را شکستم. مگه حجاب ما همین نی؟ چطور منیت خودمون رو بشکنی؟ من کردم، به عظمت حق نگاه میکنی خجالت میکشی. من خوبم، به عظمت حق خجالت نگاه میکنی خجالت میکشی که اگه یه لطفی هم شده است که اون کرده است. سبحان الله، اصلا سبوحی حضرت حق را از اینجا شروع بفرمان که قلبتون رو متذکر کنین خیلی مسئله بالاتر از این هاست در مقابل خودتون. یعنی از طریق تسبیح حق عملا ما نفی منیت میکنیم و نظر به عظمت حق میکنیم. این با یه کاره، برای همینم شما تحت تو رکوع و سجود دادن همین کارو میکنید. مگه شما تو سجده چه کار میکنید؟ خودتون رو خاک میکنید تا حق عظمتش پیدا بشه. یعنی با این عملتون در واقع در این قصه عالم رو ظاهر میکنید. عالم این جوریه دیگه، عالم قصهش این جوریه است که حق همه هیبت ها و عظمت ها رو دارد و هیچی هم در مقابلش نیست. از نظر فلسفی که مسئله روشنه، قلبی از نظر فلسفی میدونید که خدا وجود مطلق است، در مقابل وجود مطلق هیچی نیست. حتی عدم که یه چیزی نیست کنار وجود، خب عدم عدمه دیگه، فقط وجود در صحنه است و تجلیاتش. اون چه که اینجا میخواه بگه، میخواه بگه که اینا در قلبت بیا. حالا یکی از نمونه هاش همین نماز است. همینجا یاد بگیرید که این نمازهای ما قصه یک حقیقت است، در واقع عملیاتی کردن یک عقیده است. برای همینم حیف وقتی ما نماز میخونیم اون عقیده را در حرکات و سکنات خودمون محقق نکنیم. میفرماد فسب و سبه، یعنی حالا شما بیان چه کار کنید در حوزه دینداری، حالا که دین اومد خودش تبیین کرده است، اهل تسبیح باشید، منیت دونا نف کنید، حق را جاش بذارید. به شما میان میگن آقا خداوند این رو گفته است. خب یه کلمه آنی که میگونید همون که خدا گفته است دیگه. میگن شافعی بالا منبر بود، یکی پا منبر گفت که علی، حالا اونا اهل سنت هم دیگه به تعبیر اونا دارن میگن، علی غیر اینا میگه، گفت میام پایین صورتم رو میذارم زمین، با لگد بزن تو صورتم و هرچه علی میگه در عمل کن. خب ببینید حالا شما حساب کنید، این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من هیچم در مقابل علی. حالا اینا بیاین وسعتش بدین، آقا ما یه منی داریم که نمیذاره درست در مقابل خدا هیچ بشی. خب اینا باید هیچش کنی، برنامه ریزی کنی، هرچه حرف است که مقابل حرف خداست اینا نف کنیم تو زندگیم، توجیه نکنیم، بگردیم قربون حرف خدا بریم. دیدن که بعضی از علما به احتیاط عمل میکنن. به احتیاط یعنی چه؟ میگردن هرچی سخت‌تر عمل میکنه. به احتیاط میگن کارش سختیه دیگه. یعنی مثلا میام میگه آقا این مرجع اینو فرموده، اون مرجع سخت‌تر گفته. از کجایی که حکم خدا برای من و شما شرط نیست ما به مرجعمون عمل کنیم طور نیست، ولی گاهی احتیاط خودش جایی داره، یه کمالیه. میگه از کجا که حکم خدا اون باشه؟ درسته اگه من این چه که این آقای مرجع عالی قد میگه عمل کنم مصابم به نتیجه میرسم، ولی حالا میام احتیاطا اون سخته رو میگیرم که اگر حکم خدا اون باشه من دیگه محکم تابع حکم خدا باشم. ببین بعضیا میگردن که بهترین مطمئن ترین حکم خدا رو براشون حاکم کنن، بعضیا میگردن تا میشه در برن. من نمیخوام میگم اونایی که میگردن به یه جوری بالاخره در برن از آتش فرار نکردن. چرا؟ بالاخره دین خودش رخصت داده، اونجایی که دین رخصت داده است که نمایش سر به سر مردم بگذاریم که. اما برای خودمون بگردید اگه حکم خدا هرچه هست حتما همونو به زیباتری عمل کنیم. مثال، حالا این مثاله، آقا اگه آدم میتونه که مثلا خب افطارش رو بذاره مثلا اول مثلا نمازش رو بخونه، اما قولون نماز مغربش رو بخونه، خب بعد افطار کنه. خب طور نیست، بعضی روستاها نمی کنن این کارا. خب مستحب بذار، ایستوری هم نیست، اما میخوام مثال بزنم. به نفستون تحمیل کنین که هرچه بیشتر حکم خدا رو عمل کنم که بهتره. آخه این مثال من خیلی مثال مهمی نبود، اما برای اینکه دم دست بود. به نفس دور دائم تحمیل کنید هرچه حکم خداست اون عظمت داره. این میشه تسبیح خدا رو کردن به همه جوانه. و وقت مرحله دوم چیه؟ عظمت، زیبایی های خدا رو دیدن. حمد، حمد یعنی چه؟ یعنی توجه به زیبایی ها و کمالات حضرت رب العالمین و اقرار به اونا. همه زیبایی ها مال حق است. میگه حالا که مکتب شکل گرفت محور تو چی باشه؟ یک، تسبیح به همون معنا که عرض شد، و هم نظر به زیبایی های حق کن. این همه زیبایی و پاکی و عظمت در این عالم است، نگاه کن، چرا نمیبینی؟ بعد میگه حالا کی این کارو بکن؟ قبل از، حالا داریم، پس یه معناش معنای ظاهری بود که یعنی همون نماز، یعنی قبل از چی؟ آفتاب. اما یه باطنی داره که این ظاهرشه. قبل از چی؟ قبل از این که یه مرتبه اسماء الهی، خورشید انوار الهی قلبت بگیره. یعنی اگه این کارو بکنی نتیجه چی میشه؟ انوار الهی. دوستان گاهی میگن آقا نمیرسی، خب شروع نمیکنی؟ شروع نمیکنیم. اگه ما با تسبیح و تحمید شروع کنیم یه مرتبه عجیب شد، منیت که نف شد، حضرت حقم که بهش نظر شد، یه مرتبه میبینین به لطف الهی انوار الهی قلب آدم رو گرفت. قبل طلوع شمس معلومه ده یه مژده میخواه بده، میگه یه شمسی طلوع میکنه، شما شروع کن تا طلوع کنه. خب حالا طلوع کرد، حالا خیلی گوش بدین، باز معنی ظاهریش، یعنی حکمی که عرض کردم، تمام این ظاهر باطن دارید. یکی از عظمت‌های علامه طباطبایی در این اصول فلسفه همینه، مقاله ششمشون میفهم حرفش همینه که آقا تمام اعتباریات دین یک باطن داره. حالا باطنش هرچی هست خیلی بحثه، ولی اون بحثی که ما اینجا داریم، حالا اومدین شما الحمدلله انوار الهی اومد، حالا همچی که انوار الهی اومد چی میبینی؟ سمیع میبینی، بصیر میبینی، علیم میبینی، خوشحال میشی، از اسمی به اسمی، از نوری به نوری، رزاق یه جور جلوه میکنه، میبینه عجب دنیا را کیا دنبال رزق میدوند، رزاق اوست، میشافی یه جور جلوه میکنه، عجیبه است، اون شافیست، خودش مریض میکنه، خودش خوب میکنه. ما یه وظیفه ای داریم از کسی که نباید امید شفاعت داشت، از خدا. عجب شافی هم پیدا کردی، محیست، ممیت هست، سمیع هست، بس همه اوست. اینا جلوه کرد، آقای یه مرتبه میبینه عجب دارید یه چیزی دیگه پیدا میشه، همه اینا رفت و او موند، او که اوست. قول هو به صمدیت و احدیت نایل شدی، یعنی یه مژده میخوام بهت بدم، شمس طلوع کرد به جلوات اسماء الهیه، حالا غروب میکنه به احدیت. چطوری؟ یه مثال بزنیم، 100 تا خورشید، 100 تا شمع در نظر بگیری، خب خوبه، شمع رو دارین میبینین، حالا نور خورشید بیا، همش میره. به تجلی اسم برتر، یکی از دایی که گاهی دوستدار انشاءالله به لطف الهی پیش میاد، براشون بعض موقع میدن انگار بیحال شده، یعنی انگار اون نشاط عرفانی و معنویشون از بین رفت. نه از بین نرفته است، به تجلی نور احدی صمدی مزمحل شده است و به اصطلاح مستغرق شده است در اسم احد. ما با اونا آشناییم، هنوز به این نمیشناسیم که میگن پیری چیز خوبیه. یکی از خوبیاش همینه اگه درست مسیر بره، که در پیری انسان دیگه اون جزها و کسرتها دیگه براش نیست، همطور که تو ظاهر میبینی اسم نواش هم یادش میره دیگه، فقط اینا نواشن. مثلا اگه بگن چند تا نوه داریم، میگه نمیدونم اسمشون چیه، نمیدونم اینا کیه، نوه های منه. ولی این همطور که در ظاهر کسرت به یه وحدت گرایش پیدا میکنه و بعد یه هوشیاری های خاص داره، ولی هوشیاری های تعددی نداره، قلبش هم همینطور میشه. یعنی قبل از غروب شمس، قبل از غروب، حالا اینجا یعنی قبل از اینکه جنبه وحدانی بیاد، خب در نماز حالا میخوام اینا ربطش بدی، خب میگه آقا شما در نماز عصر و ظهر و عصرتون دارین چه کار میکنین؟ دارید یه نوع ظهور منیتتون رو با تسبیح و تحمید به انتها میرسونید انشاءالله. یعنی تو یعنی حالا ببین جا نماز کجاست، یعنی این نماز ظهر است بناس با ما چه کار کنه؟ بناس ما را هر گونه خودنمایی و خودبینی، حتی خودنمایی که صورت خوب داره رو نفع کنیم، از خودمون به حق نسبت بدیم مطلقا. همادی همچی احوالاتی پیش میاد، شما در حوزه دینداری وارد یک معنویت ناب بشید. و من اللیله فسبه، و ظاهرش اون جلسه بحث شد که میفرماند یعنی نماز چه؟ مغرب و عشا، یعنی دیگه شب شروع شده است، حالا از این طریق تسبیح کن. خب حالا باطنش چیه؟ یعنی حالا وقتی که غروب رفت، یگانگی حق ظاهر شد، اسم احد با صمدیتش، خیلی حرف است، احد میدونین که یعنی یکی که دو ندارد، حالا یکی که دو ندارد یعنی همه جا را کی گرفته است؟ یک گرفته است. خب پس چه صمد؟ صمد یعنی توپر، لا مجوف، حاشیه مفاتیح، حاشیه قرآن را که میدین از قول امام صادق، یعنی سوراخ نیست، خالی نیست، صمد یعنی همه جا رو گرفته است، به غیر اجازه نمیده، چون همین که احد است هم صمد است دیگه. حالا میفرماد که اگر این سیر دا درست طی کنی، این دین اومده است به این زیبایی، این دستورا رو داده است، ماه رمضانش، ماه رجبش، ماه شعبانش، رکوعش، سجودش به کجا میرسونه؟ به جایی که یه مرتبه در دل خال لب، خال لب شعر امام و یایتون بیا، خال لب، خال سیاه دیگه، چرا؟ برای اینکه به جایی میرسیم که دیگه حق به خودش جلوه میکنه، نه به اسمایش، میگن همون احق. چرا لبه؟ برای اینکه جلوه میکنه، ظهور داره، اما ظهورش به کسرات است و سمیع و بصیر و علیم، یا به اوست که اوست. هوه قول، هوه قول، هوه الله، یعنی اون الله رو ول کن، هوه رو بگیر، هوه اون اللهی که دنبالشی حالا کیه؟ هوه است. الله دو مرحله داره، یه وقت تجلی میکنه به اسماء کثیره، اشکال مقام الوهیت، حی سمیع بصیره، یه وقت الله به جامعیت خودش جلوه میکنه که میشه هوه. حالا میگه که اگه سیر کنی به جایی میرسی که دیگه و من اللیل، لیل شد دیگه، هیچ کسرتی نداری. در اصطلاح عرفا روایت هم هست، اما بهش میگن، اما به معنی کوری است دیگه، ظاهرا میگه به یه جایی میرسی که دیگه هیچ کسرتی نمیبینی، حق به جلوه احدی جلوه میکنه، پس دیگه نه صمد است، ببخشید، نه سمیع است، نه رحیم است، اوست. میگه که و من اللیل فسبح، وقتی به همچی محال مقامی رسیدی که نمیتونی دیگه حق را به سمیعیت و بصیریت باش مانوس بشی، حق به نفی اینا با تو داره صحبت میکنه، حالا سبح، یعنی چه؟ یعنی به عظمتش پی ببر. خب حالا به عظمتش پی بردی، ول نکن، حالا متوجه شدی به حمد الله در مقام فنا، حالا به اصطلاح حالا اینجوری بگیم، حالا این واژه ها هم نمیدونم، الان نمیخوام خیلی وارد اینا بشیم، ولی بالاخره ظاهر آیم کمک میکنه که به یه جایی میرسی که دیگه فقط هیچی نمیبینی تا لیل است. حالا سبح و تسبیح اونو بکن، عظمت اون رو در نظر بگی. خب حالا که تو این حالت رسیدی چه کار کن؟ ادامه بده، ول نکن. و ادبار از سجود، سجود یعنی همون سبح دیگه، یعنی حالا که تسبیح کردی، جلوه تسبیح در زیباترین شکلش سجوده، حالا و ادبار از و فسبح و، حالا دیگه کی؟ دیگه ادبار یعنی ادامه، منتها الی، و ادبار از سجود و دنباله سجود، دنباله اون توجه به حق در مقام احدی و تسبیح حق در مقام فنای احد، فنای در مقابل احدی، اینا ول نکن، اینا ول نکن. چیا ول نکنی؟ اینکه ما هیچیم، هیچ، اوست که همه چیز است، همه چیز، ول نکن. از اینجا دیدین، از اینجا خیلی ها ضربه خوردن. من سوالم اینه واقعا این آیات مثلا میشه پای یک کسی گذاشت که مثلا یکی بگه آقا ما خوب شدیم، ما دیگه به خدا وصل شدیم، مثلا دیگه نماز نمیخونیم، ما روزه نمیگیریم؟ این مزخرفات اصلا، من نمیدونم کسی این کارو میکنه یا نمیکنه، ولی دیگه باید خیلی احمق باشه، یعنی دیگه اصلا از همه چی سوپر احمق باشه. این آیه میگه آقا تازه وقتی به فرض فضای عرفانی قضیه، حالا با فرض ما نمیخوام بگم این که ما گفتیم، حالا یا آقایون گفتن نه تنها تفسیر این آیه همینه، من سعی کردم این ظاهر رو با باطن رو بابش ما کنم، خیلی جا کمکتون میکنه، حتی اگر این نوع نگاهی که مثال ما زدیم شما حذف کنید، اصلا مثالی نباشه، اما آخرش میخوایم حرفمون باشه که ظاهر و باطن به هم ربط داره. این میگه آقا تازه حفظ این تجلی احدی که دیگه تو حق به اسم احد برای تجلی کرده، حفظ این خیلی کار داره، معنی ظاهرش هم که میدونین، یعنی آقا وقتی که نماز تمام شد، سجدت کردی، تشهد دادی، ول نکن، اول معاشقه است، کجا ول میکنی؟ تازه راه را بکردم، مثل اینه که آدم هی واسط راه را بکنم، بعد روشو برگم بره یه جای دیگه. خب واقعا با رکوع و سجده انتهایی راه را بکردن که شروع کنین این تعقیبات را بخونین. این تعقیبات صورت ادامه اتصال است به تجلی اسم احد، به تجلی این که روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر، آدم دلش نمیخواد به یه جایی برسه که دیگه اصلا خدا خلاصش کنه. روی بنمای، چه موقعی منتون نفع میشه؟ شیطان سم سبوهن قدوس مگه نمیگفت؟ مگه ملائکه نگفتن که نحن نسبحو به حمدک و نقدس لک؟ مگه ملائکه با شیطان با هم پل و هم نبودن که خدا وقتی گفت که یا ملائکه تسجدو به کی تعلق گرفت؟ به ملائکه با شیطان، یعنی شیطان اون بالا بود، راستی هم اون بالا بود، اما با چی زندگی میکرد؟ با خدایی که فقط اسماء سبوح و قدوس داشت، نحن و نسبح و به حمد و نقدس و لک. حالا یه مرتبه به چه خدایی باید ایمان بیارد؟ به الله. یا چرا؟ چون آدم علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء را به آدم تعلیم داد. حالا میگه به این آدم که مظهر همه اسماء است، یعنی تجلی الله است و خلیفت الله است، نه خلیفه رحمان، نه خلیفه رحیم، نه خلیفه سمی، خلیفت الله است، سجده کن. نکرد یعنی چه؟ یعنی مؤمن است به اسمی، اما مؤمن نیست به الله. اگه مؤمن نبود که اون بالا نبود، دروغی که نرفته بود اون بالا. اون دنیا که عالم قیامت که اعتباری نیست که بگن به حکم آقا رفت. باید کار میکرد رو خودش، زحمت میکشید، زحمت کشید رفت اون بالا. اما نفی مطلقش باید تجلی مطلق الله باشه. تا الله تجلی نکنه که همه منیت ما نفع نمیشه که. بر همینم ائمه ما مظهر اسم الله هست، خلیفت الله هست. میشه از این صوفی موفیا پیدا کنید که مثلا یه اسمی را درش تجلی کرده است و یه سری کارم میکنه. خب شیطان هم هست دیگه، شیطان از این بعد بهتر بوده. شیطان بود، یعنی شما اگه مثلا یه صوفی پیدا شده نمیدونم دست میکشه رو سر شما، کلتون خوب میشه، نمیدونم چلاقی درست میشین، نمیدونم میفهمید فردا کجا میرین، اینا بعد بگن عجب آدمی خوبی. نخه، هیچ راهی جدا از شیطان ما در اینا نمیبینیم الا عکسش. اگر از مسیر اهل البیت به جامعیت الله در جمال خلیفت الله مؤمن بشه، از اون طریق به نور اهل البیت صلاح دیده باشن کمکی به اینا بکنن، اون اشکال نداره. طرف مقابلش که نمیشه که، مشخص هم. حالا بحث سر اینه که شما با تعقیباتتون در واقع دارین تمرین میکنید چرا؟ حق به تمام عظمت و اسماءش به شما جلوه کرده. چرا؟ لیل شد، لیل شد. یعنی این سیر عبادی شما تا به لیل آمد، طلوع شمس شد، احوالاتی دیدین. به قول حافظ میگه یه خورده یه چند تا احوالات خوش و کرامات دیدیم، کیف کردیم. عکس روی تو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. فکر کردیم خیلی دیگه خوب شدی، اما بعد دیدیم نه بابا، که چه مشکل است، همچی آسان نیست، باید همه خودمون رو رفع کنیم. چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. افتاد مشکل ها یعنی چه؟ یعنی یک منیت داشته باشی حق الله به تجلی نمی کنه، به جایی نمی رسی که احد بر قلب تجلی کنه. منیت داشته باشی بنده الله نیستی، خلیفت الله نیستی. میفرماد تازه وقتی که الله به لطف الهی تجلی کرد، زحمت کشیدی، روزه، نماز، عبادات، حالا یه مرتبه حالا باید اینو حفظش کنی با همون که خود اونی میفهمد باید دامن اهل البیت بگیره، که میفهمه اینا قهرمان این مکتبه. فرمود خب این مسیر را ادامه بده تا برسی به این که یه مرتبه. عجب، پس چی شد حالا با این عباداتمون، با همین نماز و روزه و این چیزا؟ انشاءالله سیرمون تثبیت تجلی اسم الله میشه و ما وم ذاکر سبوهی حضرت الله میشیم در مقام تجلی جامعیت اسم الله. حالا میگه اگه گوش بدی، یه مرتبه یه صدا اومد، که چی؟ دیگه تو نیستی، دیگه تو نیستی. آیه رو نگاه کن، وستمع یا من یناد المناد من مکان قریب. یه خوب گوش بده، یه مرتبه میبینی که روزی میشه که منادی ندا میده خیلی نزدیک، پلود بود. این چه ندایه است؟ آیه 42 هم نگاه کنی، قیام یسمعون صیحت بالحق، روزی که میشنون انسان ها یه صیحه‌ای، که صیحه‌ای بی برو برگرد است، حتما میاد. ذالک یوم الخروج، حالا میای بیرون، هر جور میخوان بگیری، میخوان همینطور که باب انفسش گفتم و باب آفاقش، هر دو. اول انفسش میگه آقا حالا زحمت کشیدی؟ آیت الله حسنزاده حفظه الله میفرمودن که میفرمان تو این کتاب انسان در عرف عرفانشون، میگن نشسته بودم بعد از نماز صبح همون تعقیباتم رو میخوندم، یه مرتبه دم یه صدای مهیبی، تعبیر خودش اینه، مثل این که یکی از این ماشینایی که اسفالتا را صاف میکنن رو ریگا دارن میرن، صدا خیلی تکون دهنده. بعد یه مرتبه دم در یه جای دیگه هستم، بعد دیدم که در یه اتاق هستم و بسیار قشنگ است، اما نمیتونم برم بیرون، هرچی میخوام، من پرنده شدم و نمیتونم برم بیرون، بیرونشم یه باغ بسیار عالی، هرچی میخوام برم نمیتونم برم. بعد یه بعد گریه شروع کردم، گریه کردم، فهمیدم حبسم. بهم ندا دادن که پرحرفیات تو رو حبس کرده، نمیذارید. شروع کردم گریه کردن، توسل به انبیا و اولیا، یه سوراخ کوچولو باز شد، رفتم دم، رفتم تا اون قله اون درختای بسیار بلند نشستم. حرف خیلی خوبه، یعنی اولا این راه راه خوبیه، میبردت به جاهایی میرسونده، در ثانی خودت خودت رو حبس کردی. که میخواستم یونادا بگم، یعنی شکلای مختلف داره، میگه که یک صدایی میشنوی، بعد میبینی که این صدا عجب پهلو تو بود، از دور نیمت، خودت ها میخواد از خودت دراره، اینا ریزکاری داره. بعد میفرماد که یوم یسمعون صیحه، حالا بعد افاقش عرض کنم روشن میشه، یه صیحه میاد که همون صیحه نفخه سور است. میدونید که با نفخه اول همه میمیرند، با نفخه دوم همه با صفت قیامتی زنده میشن، و نفخ فیه اخرى فاذاهم قیام ینظرون، یعنی دیگه با قیام قیامتی زنده میشن، که بحثش رو در بحثای معاد ان شاء الله میکنیم. اما حرف ما اینجا اینه که یه صیحه ای، حالا کدوم صیحه، هر کدوم میخواین بگیرید، صیحه اصلی که زده میشه تمام عالم، ففز امن فی السماوات والارض الا من شاء الله، همه عالم میمیرن با صیحه اول. این همین یوناد اوله، یعنی آدم از منیتش در میاد، خوشحال میشه، میگه منتظر بمون، منتظر اون راه را بگی، آروم آروم پشت کار داشته باش، یه مرتبه یه صدایی میشنوی. این صدا چیه؟ ته آخر، ته آیه 42 چیه؟ ذالک یوم الخروج، این اونه که دیگه راحت میشه از این منیته. آیت الله حسین قلی همدانی میگن خیلی ستمه خوردن، در حدی که دیگه مایوس شدم، گفتم نیست، هی هر روز که نمیشه بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، کاری هیچ چی نشه، قلبم نره. میگن در حدی که مایوس بودم، تا دیدم که همونطور که نشستم گوشه یه مدرسه، تو حیات دیدم یه کلاقی یه تکه نون برداشت، خوش بود، هی میزد تو این حوض مدرسه، میذاشت بیرون، چهار تا نوکش میزد، نمیشد، نمیشکست، دوباره میرفت میزد تو حوض مدرسه، کارش یه چند بار این شد، بالاخره شکست. میگن ملهم شدم که مایوس نشو، بالاخره میشه، بالاخره میشه. آیه رو میخوایم بخونیم، یعنی میگه این راه راه بزرگیست، حالا چه در همین دنیا برای من شما بشه چه اون دنیا، مهم اینه که خروج بشه، یعنی نریم اون دنیا ولی هنوزم به فکر نونا آب دنیامون باشیم، یعنی بالاخره جهتمون اون دنیایی باشه. حالا یا همین دنیا راواز میشه، خیلی عزیزان اینش فرق نمیکنه، عمده اینه وقتی واشد بری، نه وقتی واشد برگردی. ببینید بعضیا وقتی که حضرت عزرائیل علیه السلام لطف میکنن، لطف بزرگ میکنن، دروا میکنن که ما بریم، تازه ما بخوایم برگردیم، یعنی خیلی بدبختیه. ولی حالا پشت دریم، پشت در باشی با این نماز و روزه ها وا شد، به این زودی ها وا نمیشه. بی خود عجله نکنی. خود خدا میگه ببین حالا حالا خب وستمه، خیلی تازه گوش بده. کی گوش بده؟ و آیه 40 نگاه کنید، و ادبار از سجود، پشت سر تمام عبادات حالا ول نکنی، ادبار منتها الیه قضیه رو دنبال کنید، حالا دنبال ول نکنید. تعبیری که عرض کردم دوباره تکرار میکنم، بعد از فنا حفظ فنا با ادامه سجود برای غلبه نکردن کسرات بر عالم فنای سالک. اینجوریه دیگه، ادبار از سجود یعنی حالا که قلب به حقیقت به معنویت رسیده است، حالا باید تلاش کنه که اینو حفظ کنه، اگه نه خدایی نکرده یه کسرتی میاد میزنه به هم. حالا همه این کاره رو کردین، حفظم کردین، حالا تازه میگه وستمه، منتظر بمون. گوش وستمه یعنی گوش به زنگ باش، گوش به زنگ باش. یا میوناد المنا، ندایی میاد، چی میاد؟ هر وقت میخوابی یا گوش به زنگیش عشق است. خب من مکان قریب، خیلی بحث میخواد این من مکان قریب، یعنی آقا اون در که وا میشد میبینه ای پلود بود، مثل آدم خوابه که بیدار میشه، وقتی که بیدار میشه میگه هو کجا اومدیم؟ نه بابا جایی نبودی، همین جا بودی، خواب بودی بیدار شدی. یعنی وقتی شما بیدار شدی یه جایی میرید، یا اونجا که میخواین رفت شروع کردین اومدن همون جا بود که بودید. عیناً همینطوره، وقتی آدم پرده میره آقا نه همین جا بود، عجب همه این عالم همین جور بود، اما باطن شما نمیدیدی. میگه مکانش غریب است، خیلی قشنگه. یعنی این که آدم جرأت میکنه این جور تفسیر کنه این آیات را، خود قرآن دهن آدم را باز میکنه، این مکان غریب اینجا کجا بوده است. یعنی مگه نمیخوام بگید از این زاویه هم فکر کن. بعدم میفرماد که جس اون یا روزی از که سیحه ای زده میشه، حالا چه سیحه آفاقی بگین که همه عالم در سیحه میره، چه سیحه انفسی. بعد میگه که این حق، چطوری میخواین حق رو معنی کنید؟ یعنی اولا یک حقیقت بزرگ است که سراغ دومم، ثانیا برو برگرد نداره، یعنی مطمئن باش میرسه، خسته نشو، نگو پس کی، نه تو راه را درست برو میرسه. بعد یه مرتبه عجب مجده بده، مجده بده، یار پسندید مرا. واقع همه به عشق قیامت باید تو این دنیا زندگی کنه، حالا چه موت اختیاری چه موت غیر اختیاری. آخرش میفرماد این سیر یه سیری است که شما را خارج میکنن، هین روید آنجا که صحرای شماست. سیردونه به سوی صحرای جان دو مندازید. این خوشگی آخرش جای ما نیست، ما یه صحرایی داریم بیکرانه از معنویت به اونجا میرسیم. حاج آقا دعا بفرما. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب پر رمز و رازی که این قرآن پر رمز و راز با او رمز و رازها داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا ما را از اشارات و رمزهای قرآن محروم مگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این مجسمه های توحید و تقوا رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، فرج پر برکتش را تسری بفرما، الهی به حقیقت امام زمان، به حقیقت پیامبر و خانواده پیامبر، به حقیقت خودت این آخرین روزهای ماه مبارک شعبان را اون چنان برای ما پربرکت بفرما که ما با آمادگی تمام به میهمانی صمدیت و احدیت تو در ماه رمضان نایل بگردیم. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و ایجاد بستر جهان برای عبودیت تلاش میکنند موفق و معید بدار. رهبر انقلاب را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. در تحقق اهداف عالیش موفقش بگردان. پروردگارا ماه رمضان ما را به عیدی ختم کن که عید لقاء تو باشد. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.